أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خب مرحوم امام فرمودند که اگر ما در مسئله ما نحن فیه در مجهوله تاریخ حالت قبل از تصادم حالت این رو بدانیم، اینجا قول محقق صحیح هست و ما قائل میشیم که به ضد اون حالت سابقه باید عکس کرد. خب بیانش رو فرمودن و در موردش بحث کرد در مجهوله تاریخ. اما در معلومه تاریخ ایشون تفصیل قائل بودن بین این که اون معلوم تاریخ ضد حالت سابقه باشه، اون مثل محقق اگر معلوم تاریخ مثل حالت سابقه باشه، نه مثل مشهور. این رو حالا توضیح میدم. حالا حالو مجهوله تاریخ و اما اذا جهل تاریخ الحدث و علم تاریخ الطهاره ما کون الحالت سابقه، این حالت سابقه بر تصادم حالت این هی الحدث، یعنی معلوم التاریخ ضد اون حالت سابق است. فاستصحاب الحدث لا یجری لعین ما ذکرنا فی مجهوله التاریخ من عدم العلم الاجمالی بالحدث فلا تكون حالتون سابقتون متیقنتون للحدث، اینا متیقنتن زدن و متیقنتون. ولیکن استصحاب الطهاره لا مانامه فاذا علم کونه محدثا فی اول النهار و علم و علم انه صار فی اول الظهر متطهرا و علم بحدوث حدث اما بعد الطهاره و اما قبلها لا یجد استصحاب الحدث للعلم بزوال الحدث المعلوم تفصیلا و عدم العلم به تحقق حدث غیره. همون بحث که این علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی. و اما استصحاب الطهاره المتعقد فی اول الظهر فجار للعلم بوجودها و شک فی زوالها و فی هذه الصوره نحکم بکونه متطهرا. حالا اینو بعد دوباره توضیح بیش مفصل تر میده. و اذا جهل تاریخ الطهاره مع العلم بالحدث سابقا و علم تاریخ الحدث، یعنی معلوم التاریخ با اون قبلی یکیه. فاستصحاب الحدث المعلوم التاریخ فاستصحاب الحدث المعلوم التاریخ يعارض استصحاب الطهاره المعلومه بالاجمال و نحکم به لزوم تطهر عقلا به قاعده الاشتغال. یعنی ببینید، حالا من چیز کلیشو بگم تا بعد توضیح، برای اینکه راحت تر مطلب ایشون رو در نظر داشته باشید. ایشون در واقع نسبت به معلوم و تاریخ میگه میشه استصحاب کرد، استصحاب ضد حالت سابقه هم میشه کرد. جایی که هم معلوم و تاریخ داشته باشیم هم ضد حالت سابقه اینا مثل هم باشن، خب تعارضی ندارن. ولی جایی که معلوم و تاریخ و اون ضد حالت سابقه مفادشون متنافی باشه و هم تضاد پیدا میکنن. چیزی کلیش در مجهوله تاریخ اصلا جاری نمیدونن، در مجهول در معلوم و تاریخ جاری میدونن و در ضد حالت سابقه. این نکته کلی کلام امام اینه، برای اینکه بتونید یا در ذهنتون بمونه. ایشون میگه معلوم التاریخ استصحاب داره، ضد حالت سابقه هم استصحاب داره. حالا اگر ضد حالت سابقه و معلوم التاریخ یکی بودن، خب تعارف نداره، ولی اگر یکی نبودن اینا با هم دیگه تعارف پیدا میکنن. تعارف که پیدا کرد، مراجعه میکنیم به قاعده اشتغال در، عرض کردم، قاعده اشتغال در واجبات مشروط به طهارت، نه در مطلق امور مشروط به طهارت، در غیر واجباتی که اونها باشه نه اونها برات جاری میشه. یعنی بحثو اینجا تو خصوص نماز در نظر گرفته. فتحصل من جمیع ما ذکرنا ان مقتضى القاعده هو الاخذ ضد الحالة السابقة في مجهول التاريخ لأجل استصحاب الحالة المزادة من غير معارض له، وكذا فيما علم تاريخ ما هو ضد للحالة السابقة لأين ما ذكر، وأما فيما إذا علم تاريخ ما هو مثل للحالة السابقة كما إذا تيقن الحدث في أول النهار وتيقن بحدث آخر في الظهر و تیقن به طهارت اما قبل از ظهر او بعده فیجب تحصیل طهاره لتعارض استصحاب الحدث المعلوم فی ظهر، چون فرض اینه که حدث معلوم به اصطلاح اون حدث قبلی رو کار نداریم، ما اون حدث قبلی حتما از بین رفته، حدثی که اول نهار بوده، ولی یه حدثی در ظهر بوده، اون حدثی که در ظهر بوده اون نمیدانیم از بین رفته یا از بین نرفته، چون نمیدانیم اون طهارت قبلش بوده پس اون حدث عروض هست، یا اون طهارت بعدش بوده پس اون طهارت اون حدث از بین برده. لتعارض استصحاب الحدث المعلوم فی الظهر للعلم بهی و شک فی زواله ما استصحاب طهارت المعلومت بالاجمال للعلم به وجودها اما قبل از ظهر او بعده و شک فی زواله ها. خب حالا این طهارت معلوم بالاجمال رو، طهارت المعلومت بالاجمال، این عرض کنم خدمتتون، این اشکال اینجا مطرح هست و ما قیل من تردده ها، میگه این طهارت اگر قبل از ظهر باشه قبلا به این حدث از بین رفته، اگر بعد از ظهر باشه این مشکوک الحدوثه، یعنی همون شبهه‌ای که در استصحاب فرد مردد هست. جواب ایشون داده، من حالا جواب ایشون رو بعد میخونم، ولی اصل جواب یه نکته دیگه است، اون نکته رو باید روش تکیه کرد بعد جواب ایشون آورد. اون نکته اینه که اینجا استصحاب فرد نیست، استصحاب فرد مردد نیست، استصحاب شخصیه. ما یه طهارت، مجرد این که زمان طهارت رو نمیدونیم کیه، اینو دو فرد نمیکنه. ما میدانیم یه سبب مشخصی، علتی که این علم اجمالی حاصل شده یه سببی داشته دیگه، اون سبب منشأ نوعا اینجوریه، اون سبب منشأ میشه که من علم پیدا کنم که یک طهارتی حادث میشه، یه وضوعی گرفتم، یه آدم رفته، این وضوعی که گرفتم قبل از ظهر وضو گرفتم یا بعد از ظهر وضو گرفتم، این وضو یک وضوعه، حالا زمانشون نمیدونم، این وضو باعث نمیشه که دوتا وضو بشه، دو فرد بشه. زمانش که نامعلوم میشه منشأ میشه که من شک بکنم که این از بین رفته یا از بین نرفته. از بین عدم علم به زمان وضو منشأ شک من شده، ولی نه منشأ تعدد. این
چون وضو
نه نه به اثر این نیست که وضو در هر زمانی بالاخره یه وضوست، یه وضوست با هر چیزی وقتی سببش من علم دارم، من یه زمان وضو گرفتم، این وضو اون زمانی که وضو گرفتم یک شی حاصل شده دیگه. ببینید نه 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 ببینید شما فرض کنید این فرد مردد که میگید دو تا عنوان چیز دارید، دو تا فرض کنید میگید مردد بین زید یا عمره، زید یه هویت داره، عمرم یه هویت دیگه داره، نمیدونیم این فرد عنوان زید یا عنوان عمره.
با توجه به اثرش هویتش دوتا میشه
چی؟
با توجه به اینکه هر کدوم اثر خودشون رو دارن، هر کدوم یک فرد
داره. نه نه به اثر این جهتش نیست. حالا این نکته رو من اصلا توجه بفرمایید، اینجا ما اون چیزی که میخواییم استصحاب کنیم، نتیجهی که میخواییم برای استصحاب حاصل کنیم، این هست که در زمان کنونی آیا متطهر هستیم یا محدث هستیم. یعنی ما الان یک به اصطلاح حدثی وجود داشته، نمیدانیم این هدف زمانش قبل از ظهر. ببینید نکته ای که میخوام روش تکیه کنم این نکته است که محل اون زمان سابق رو بذارید کنار، ما در واقع اینجا 4 زمان داریم، زمان اول که قبل از ظهره، زمان دوم موقعی ظهره، زمان سوم بعد از ظهره، زمان چهارم زمان کنونیه. ما نمیدانیم این طهارت در زمان اول بوده است یا در زمان سوم بوده است، در نتیجه الان زمان چهارم موجوده یا موجود نیست. و در واقع اثر رو که میخواییم بر طهارت بار کنیم نسبت به زمان چهارم میخواییم اثر رو بار کنیم، و این یک طهارته، یعنی هم اون طهارته
که اگه زمان اول باشه فرد
نه فرد قطعی، در واقع ما نمیدانیم این به اصطلاح طهارتی که اینجا موجود شده کی موجود شده، نه این که مردد بین فیل و بشر دو تا نه نه
زمان مفرده نه
نه
باعث میشه
دو تا موضوع نیست. فرض این هست که به هر حال من میدانم یک وضوعی از من سر زده، این وضوع یه طهارت ایجاد کرده، این وضوع هر زمانی باشه در همون زمان طهارت ایجاد میکنه، و هر زمانی هم که نمیدانم این وضوعی که طهارت در یه زمان ایجاد کرده بعد از اون یه هدفی آمده یا نیامده، بس اینه دیگه. بعد از اون وضوعی که من میدانم یه هدفی آمده، این وضوع نفع کنه یا نه، منشأ شک من این هست که زمان اون وضوع رو نمیدونم، ولی این منشأ شده که نمیدونم یک ناقض اینو نفع کرده یا نفع نکرده. اشکال ما در اینجا همین است که باید وهن و شک باشه، اینجا وهن و شک نیست، من حالا به اشکال خودم کار ندارم، ولی این چیزی که هست اینا میگن در واقع وحدت و تعدد اون فرد به وحدت سببه. یه موقعی هست نمیدانم از این سبب یک طهارت حادث شده یا از این سبب طهارت حادث شده، اگر از این سبب طهارت حادث شده باشه طهارت قصیر المدت، یه موقعی از این سبب طهارت حادث شده طویل المدت، این نیست. یه طهارت از یک سبب مشخص حادث شده، ولی کی حادث شده اون سبب نمیدانیم، اون سببه کی ایجاد شده، یک سبب است.
سببش دخالت در تفسیر بودن در بودن
نه در وحدتش داره،
همون زمانش
نه 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 سببش دخالت داره در اینکه وحدت بکنه، موضوع رو واحد بکنه، چون سبب واحده، سبب معلوم مشخصه. بحث ایشون اینه که اون سبب واحده. من یه وضوعی گرفتم، نمیدونم چه وضوعی گرفتم، بنابراین یه وضوعست، دوتا وضوع نیست. حالا مجرد اینکه نمیدانم زمانش کیه، این که نمیدانم زمانش کشه منشه شکه من شده.
خب منشه شکه چرا مفرد
نیست؟ چی؟
چرا میگید زمان مفرد نیست؟ چون وضوع زمان اول یه اثر داره برای ماشی از
نه نه داره. اینو که گفتم زمان چهارم در واقع یک وضوعست، ولی نمیدانم این وضوع از کی اثرشو کرده، از کی اثر کرده. فرض کنید من نمیدانم زید پنجشنبه به دنیا آمده یا شنبه به دنیا آمده، این باعث نمیشه زید دوتا بشه که عدمه. نه به موضوع للاثر هم دوتا نمیشه. یعنی من فرض کنم نمیدانم زید چه به دنیا آمده،
اگه
پنجشنبه
باشه، اگه
فرض کنم
پنجشنبه باشه یه
تصدق
داره، اگه
جبه. نه نه اینا به نحوه چیز اثر رو من تو ساعت چهارم میخوام بار کنم، این توجه بکنید، ساعت چهارم میخوام بار کنم، نه اثر رو تو تک تک سه زمان
اثر داشته که
نه نه من این اون استثابی که میخوام بکنم به لحاظ این گفتم حالت چهارم، به خاطر همین که اینجور چیز نکنید. یعنی ما در واقع میدانیم حالا اثری که در زمان اول یا زمان سوم هست اونو نمیخوام بار کنم، نسبت به اون استثاب جاری نیست،
استثابش جاری نیست باشه، ولی باعث تعدد همین که اثر داشته
باشه. نه نه تعدد متعدد نمیشه، یک فرده نمیدونم از کی اثر کرده. فرض کنید من میگم نمیدانم زید کی به دنیا آمده، زید کی به دنیا آمده، در نتیجه منی که پدرش هستم از کی برام واجب هست نفقه زید رو بدم؟ این که از کی واجب نمیدانم، زید یه زیده.
خب زید بگیم یه بار بیشتر به دنیا نمیاد مثلا، خب.
بردار نه بحث اینه که زمانشو نمیدونم، نمیدانم زمان. ببینید من نمیدانم که زید شنبه به دنیا آمده یا یک شنبه به دنیا آمده، در نتیجه از شنبه باید نفقهشو بپردازم، من که باباش هستم، پسرم نمیدونم شنبه به دنیا آمده یک شنبه به دنیا آمده، نمیدونم که باید از شنبه صدقه نفقهشو بدم یا از یک شنبه نفقهشو بدم، ولی این بدون زید، این که من میتوانم استثاب کنم عدم حیات زید رو، قبل از یک شنبه نمیدونم به دنیا آمده بود یا به دنیا نیامده، یه فرده من نمیدانم که دیشنبه به دنیا آمده بود یا نه.
هر روز نفقش واجب باشه، اگه پنجشنبه باشه چون دو روز مثلا باید نفقه بدید، اگه سه روز مثلا باید، اگه شنبه باشه یه روز باید نفقه بدید.
بله بحث این هست، نه بحث این هست نحوه استثاب چیه، استثاب فرده. من نمیدانم این فرد در زمان اول ایجاد شده است تا نفقش واجب باشه، یا در زمان دوم ایجاد شده است که نفقه زمان اول واجب نباشه. موضوع یه موضوعه، مجرد این که در هر زمان آثار متعدد داره این موضوع رو دوتا نمی کنه که، یک فرده. این فرد نمیدونم چی بوده، زمان اول بوده زمان دوم، استثاب میکنم عدم وجودش در زمان اول رو، مثلا دیگه این دوتاش که نمی کنه استثاب. نه بشه ولی یک فرده، این یه فرد در زمان اول یه اثر داره، در زمان دوم اثر دیگری داره، یه فرده دیگه. فرد یعنی همین
فرد موضوع،
نه فرد موضوع هم نیست، نه فرد، یه فرده، این یه فرد در زمان اول یه اثر داره، در زمان دوم اثر دیگه داره. مهم نیست که بحث اینا اینه، ایشون میگه که یه نکته تکیه ایشون رو این بحث اینه که اینا فرد مردد نیست، اینه که بعد اینجا اشکال به مرحوم امام کردن که اینو چجوری شما با استثاب فرد مردد و اینها، شما که مبناتون عدم پذیرش استثاب در فرد مردده، اینم که فرد مردده، نه فرد مردد نیست، این یک فرد شخصیست، زمانش نامعینه، عدم معلومیت زمان منشأ شک ماست که این فرد الان موجود است یا الان موجود نیست. حالا عبارت ایشون رو میخونم. و ماقیل من تر علت اصلیش اینه که ایشون میگه طهارت المعلومت بالاجمال، تعبیر بدی کرده، للعلم به وجود اما قبل از ظهر او بعده و شک فی زوالا، طهارت المعلومت بالاجمال که انه مردد بین دو فرده، نه طهارتی هست که از جهت زمانی اجمال داره ولی از جهت فردی یک فرده. و ما قیل من ترددها بین ماه و مقتوع الزوال، یعنی طهارت قبل از ظهر، و ماه و مشکوک الحدوث این طهارت بعد از ظهر، فلا یجری فی حل استصحاب مردودون به ان ذالک محق و شک، این که من نمیدانم زمان این طهارت کیه، این اصلا شک رو مجه شک من شده که این طهارت نمیدونم موجوده یا موجود نیست. اگه میدونستم زمانش کیه، میدونستم که میگم این رو باید اصل بحث رو این شکلی میکردن که این تعدد زمان و اجمال در زمان این رو دوتا نمیکنه. وقتی دوتا نکرد پس چه میکند؟ شک ایجاد میکند. یه باید بدیه. و رفع الید عن العلم الاجمالی به احتمال زوال نقض لیقین به شک. بعد این نکته‌ای که میخوام بگم اینجا، ضرورت انا نعلم به تحقق طهارت عقیب الغسل بالوضوء، ما یه طهارت شخصیه، یه طهارت شخصیه عقیب غسل وضوء رو میدانیم ایجاد شده، این یه طهارته. و شککنا فی زوالها، شک ما در زوال منشأش اینه که نمیدانیم زمان این طهارت ایجاد شده چیه. اگر زمانش قبل از ظهر باشه به هدف موجود در ظهر زائل شده، اگر زمانش بعد از ظهر باشه به هدف قبل از ظهر زائل نشده، احتمال بقا داره، پس بنابراین این محتمل البقا هست. فلا یکون و احتمالنا بقا المتیقن فلا یکون رفع الید عن الا نقض الیدین به شک. ان قلت لا فرق بین معلوم تاریخ فی الفرض و مجهوله، فان الحدث المعلوم فی اول الزوال مردد بینه و تو. این بحثی که اینجایشون تا اینجا مطرح کرد در مورد اون طهارت معلوم بالاجمال بود، این قولتی که مطرح میکنه میگه که اون علم اجمالی که شما در مجهول التاریخ درست میکردید، میگفتید مجهول التاریخ، اون علم اجمالیش به اصطلاح منحل میشه، اون مجهول التاریخ تو معلوم التاریخ هم میاد، میخواد همون انحلالی که در مجهول التاریخ قائل شدن در معلوم التاریخ هم انحلال رو قائل بشن. ان قلت لا فرق بین معلوم التاریخ فی الفرض و مجهوله، خب فإن الحدث المعلوم في اول الزوال، اون حدث معلوم التاریخ، مردد بینهم ما هو باق من اول النهار او حادث في الحال، والاول متيقن الزوال والاخر مشكوك الحدوث. میگه که ما فرض اینه که اون معلوم التاریخ با اون حالت سابقه مثل هم هستن دیگه، درست مفروض کلام اینه دیگه، ما هنگام ظهر یک هدفی داریم، این هدف ممکنه همون هدف قبلیه باشه، چون اگر طهارت در بین اینها نباشه این هدف بی اثره، بنابراین همون هدف قبلی است. ممکنه هدف قبلی نباشه، خودش یه هدف جدید باشه. پس ما اینجوری میگیم، حالا من اینجوری تعبیر بکنم، بگم که ما میگیم ما علم اجماع، علم تفصیلی داریم که یک هدفی قبل از وضوع بوده، قبل از وضوع یک هدفی بوده، اون هدف قبل از وضوع حتما به وضوع از بین رفته، هدف بعد از وضوع مشکوک، هدف بعد از وضوع. این بعدم تعبارات رو من تصور میکنم نقطه‌ای که مخاطبشون روش تکیه کنه اینه، باز عبارت ها اونجوری که گویا نیست چی میخوانشون بگن، چون این مطلبی که این قلت ایشون با ماقیل قبلی ممکنه شما میگین چه فرقی داره قبلا که شما این، حالا من این قلت رو خود این قلت رو بخونم بعد ببینید با تقریبی که من میخوام عرض بکنم تفاوت داره. میگه انقل لا فرق بین معلوم التاریخ فی الفرض و مجهوله، فان الحدث المعلوم فی اول الزوال مردد بین هما ما هو باق فی اول من اول النهار او حادث فی الحال، والاول متيقن الزوال والاخر مشکوک الحدوث. این چی میخواد ایشون اینو بگه؟ این خب عین همون اشکال انقل قبلی بود دیگه، ولی ایشون اینو نمیخواد بگه. اینجا بحثش اینه که ما یک هدفی میدانیم که قبل از وضوع یک هدف موجود بوده در این بحث، قبل از وضوع، اون هدف قبل از وضوع به وسیله وضوع از بین. حالا همون هدف قبل از وضوع ممکنه همون هدف قبلیه باشه که به این وضوع از بین رفته، ممکنه اون هدف بعد از وضوع یعنی وضوع ما بعد باشه اون هدف اول. یعنی ببینید ما احتمال داره که وضوع بین صبح و ظهر باشه، احتمال داره وضوع بعد از ظهر باشه. اگر وضوع، بنابراین این وضوع حتما یه هدفی رو از بین برده، حالا یا اون هدف قبلی رو از بین برده، اگر اون هدف بعدی هدف جدید باشه، یا اون وضوعه اون هدف بعدی رو از بین برده اگر بعد از ظهر باشه. پس بنابراین ما میدانیم این وضوعه حتما یک هدفی رو از بین برده، پس علم تفصیلی داریم به وجود یک هدف متیقن الزوال.
علم تفصیلی داریم،
علم تفصیلی داریم. من همه اشکال بود که من دیروز میکنم، اشکال منو بذارید کنار که شما چرا وضوع رو مقدم این شی قرار میدید، این باعث نمیشه علم تفصیلی بشه، اونم باز اجماله. این اشکالی بود که ما تو اون دیروز میکردیم، اونو بذارید کنار. من میخوام الان کلام مرحوم امام رو توضیح بدم. خیلی عبارت ها مندمج بیان شده، من قبلا هرچی فکر میکردم اینا صدر و ذیلش رو چجوری جفت و جور کنیم، ایشون حرفش اینه که اینجا ما یک علم تفصیلی داریم به هدف قبل الوضوع، یک علم تفصیلی داریم به هدف قبل الوضوع و نسبت به هدف بعد الوضوع شک بدوی داریم. این علم اجمالی ما به هدف مردد بین هدف قبل از وضوع هست و هدف بعد الوضوع. هدف قبل از وضوع قطعا زائل شده و هدف بعد الوضوع مشکوک بدویه. این اشکال ایشونه. و این دو تا هدف هم هست که نه پیداست دیگه، هدف بعد از وضوع و هدف قبل از وضوع یکی نیستن. اینجوری مثلا ایشون بیان کرده انقلت، بعد میگم بله درسته این علم اجمالی منحل میشه، ولی ما اینجا یه استثاب کلی داریم، اون استثاب کلی رو جاری میکنه. وقت گذشته اینو ملاحظه بفرمایید، فردا من عبارت ایشون رو توضیح بدم. ما عرض کردم من اصل این مبنا رو کل اصل این مبنا همه این بحثا رو غیر از مبنای ما اولا ثانیا این که اینجا ایشون علم تفصیلی درست کرده رو قبول نداریم. اینجا این علم تفصیلی نیست، این هم خودش علم اجمالیه و این درست نیست به این شکل بحثا دنبال کردن. ولی میخواستم بگم تناقض صدر و ذیل تو کلماتشون نیست، چون یه نفق مشک کرده. اشکال همون اشکال سابق دیروز ماست که به این بیان ایشون هم وارد میشه. حالا بعدشون اینجا یه حساب کلی تصویر کرده، اینو من فردا را توضیح میدم. و سلام الله علیه و سلم.